ما فکر میکنیم حداقل به اشتراک گذاری اطلاعات یا شنیدن حرف درست از زبان دوستان دیگه که جان و سخن از زبان ما میگویی قوت قلب بهتری میشه. اون از ابعاد مختلفی بحث به موضوع به بوته آزمایش گذاشته میشه و صحبت ها چکشکاری میشه تا انشالله این وظایفی که هر کدوم از دستگاه ها دارن از ابعاد مختلف، چه بخش خصوصی، چه بخش دولتی، چه بخش گفتمان سازی که اینجا رسانه ملی و رادیو گفتگو و این مجموعه هم میتونه کمکی خیلی شایانی داشته باشه، اینها رو کنار هم داشته باشیم، چون به هر حال تو یه اکوسیستمی هست که اینجور موارد موضوعیت پیدا میکنه و معنا پیدا میکنه، هر کسی نقش خودش رو تعریف میکنه.
بله.
واقعیت اینه که بله ما اگر که از دید سازمان توسعه تجارتی بخوایم نگاه کنیم و بنده که حالا در دفتر اداره کل شبه قاره هند خدمت عزیزان هستیم، خب اگر با اون کشورهای همسو و برادر اشاره شد، ما 15 تا کشور همسایه داریم که حالا با لحاظ کردن کشورهای همسایه دریایی 15 تا کشور تقریبا میشه، البته عمده بحث تجارت اونم توی همین چند تا کشور خیلی اون دانسیتش و چیزش چگالیش متمرکز شده، حالا اینا البته یک مزایا و یه سری معایبی دارد، در این جلسه نمیخوایم به اون مسائل بپردازیم، اون تا اگه بخوایم یک اولویت سنجی و اولویت گذاری بکنیم برای هدف گذاری بحث سرمایه گذاری خارجی و تشویق سرمایه گذاران خارجی، شاید بهتر این باشه که یکی از معیارها، یکی از چیزا همین میتونه باشه که از همسایگان هم استفاده کنیم یا از قدرت‌های اقتصادی جهان. اگر همسایگان استفاده کنیم، خب ما همسایه‌های مرزی و مثلا افغانستان و پاکستان تو حوزه ما میگنجه، همسایه دریایی به حساب بکنی هند میگنجه جزء این معیار و خطکش. اگر از نظر اقتصادهای رو به پیشرفت، حالا دوست عزیزم آنکتاد رو مطرح کردن، خب این ادبیاتی که تو این مسائل هست تعریف شده است، اینکه رشد جی دی پی که هند داره و حالا با یک دورخیزی که کرده در یک هوریزون زمانی، افق زمانی چند ساله، خیلی رقابت شدیدی در با 4 تا کشور اولیه داره بعد از آمریکا و چین و آلمان و ژاپن.
بله.
تنه به تنه این پنجمی چهارمی ها دارن به هم میزنن و بعضا پیش بینی این دارن که در سال 2035 یا ماکسیمم 2040 اقتصاد یعنی تا اقتصاد سوم هدف گذاری خودش رو میکنه، تعریف میکنه، حالا چقدر این بلند پروازانه باشه یا صحت داشته باشه بماند، ولی تا اقتصاد چهارم، هرچند که رقبا هم اون کشور دیگه هم بیکار ننشستن، ولی خب به نظر میرسه فکت و فیگرها و ایدنس ها شواهد و اون اعداد و ارقام و مستند نشون میده که هند میتونه یکی از کشورهای خوب تو این زمینه باشه، پتانسیلش هم داره، یعنی به لحاظ اینکه حالا من میگم هند شبه قاره هند اجازه
بله،
میگم
بله.
ما الان عزیزمون هستن از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک فنی اقتصادی که حتما تایید می‌فرمایند که ما افغانستانی ها رو که در ایران هستن، شاید مثلا حالا بیشتر ما بحث حقابه و بحث اتباع و مهاجرین و به هر حال اینها رو از این حیث میگیم، ولی همین ها چون به هر حال چون من به این میخوام اشاره کنم، ما اقتصاد مکمل میتونیم باشیم، اتفاقا برای کشوری که ثبات نداشته، تغییرات حاکمیتی داشته مثل افغانستان، مشکلات فرهنگی، زیرساختی، انرژی، موارد این چنینی داره، لوجستیک داره، کشور ایران براش مزیت حساب میشه، که کما اینکه اینم خودشو نشون داده در ابعاد کوچیک اومدن تجار، اومدن سرمایه گذاری کردن، حتی خانوادگی
خیلی علاقمندن.
بله علاقمند هستن. ما اینو باید تشویق کنیم، باید به هر حال مسیر رشد و توسعه دو تا کشور همسایه کنار هم هست. من اجازه بدیم به پاکستان هم اشاره کنم.
بله.
پاکستانی ها علاقمند هستن، در این نمایشگاه های مختلف حضور دارن، هیئت های تجاری حضور دارن، میان تو نمایشگاه های مختلف ما، بعضیاشون ما با هماهنگی دعوت میکنیم، بعضی خودشون میان شناسایی میکنن، یعنی این تشنگی رو و این کشش بازار رو دارن.
بله. بله.
حالا توی رفت آمدشون ما میپرسیم تو مصاحبه که مثلا چند بار نشست های جلساتی که داریم که تا حالا چند بار اومدی ایران، بعضی میگن که یک بار.
آیه مقدم شما صحبت
رو شناخت رو شناخت. آره. باید کار بکنیم، ظرفیت سازی و زنجیره مکمل. هند همونطور که اشاره فرمودین رو چابهار شروع کرده، ولی هنوز اون رکورد قابل قبولی که ما متصور میدونیم از اقتصاد 4 5
انتظار برآورده نشده.
برآورده نشده.
بله بله.
راهکار براش داشته که من یه پیشنهادی هم دارم در این خصوص.
بفرمایید. پیشنهاد
من در جلسات مختلف این بحث ظرفیت استفاده
چون میدونم بعدش هم کار دارید با جای تشخیص ببرید.
بله. اصلاحی میکنم، دیر اومدم هم زود میرم. اصلاحی.
بله بله.
شرمنده حالا کنم. من کسالت دارم باید مراجعه داشته باشم.
بله بله، ما صحبت شما رو کامل بشنویم.
من عرضم اینه که ببینیم مثلا ما استفاده از این زنجیره مکمل تجاری رو میتونیم داشته باشیم. مثلا ما توی رو متریال و مواد خام برای بعضی از این کشورها مزیت داشتیم تا سالها و هنوزم تو بعضی از موضوعات داریم. هند خب تو زنجیره فولاد واقعا صاحب تکنولوژی هست، صاحب حرف هست و میتونه. ما باید بسته های اینا رو جدا تعریف کنیم. یعنی اینکه حالا من دیدم حالت توی شورای عالی مناطق آزاد مختلف اومدن بسته های مختلفی و تعداد زیادی رو هم طراحی کردن. ما اینا رو بیاییم منسجم بر اساس توانمندی های خود کشورها کنیم. با این 15 تا کشور به طور مشخص پیشنهادم اینه، یه اقدام عملیاتی اکشن پلنی که بگیم با این سرفصل باشه، روی این 15 تا زوم بکنیم، ببینیم که شما اینکه پول داریم میاری، عراق پول آورده، چین حالا یه مقدار یکم اونورتر، چون به هر حال گفتم یکی همسایگان، یکی اونایی که قدرت‌های اقتصادی و همسو بودن و همدل بودن. بله. حالا روسیه که به لحاظ بحث تحریم و به لحاظ این جنگ اوکراین، ما یک بحث وضع کردن کریدوری داریم، میتونن اونا بیان سرمایه گذاری کنن. باید براش پکیج مشخص تعریف بشه، هم تو وزارت اقتصاد، سازمان همکاری کمک های فنی اقتصادی و هم تو سازمان توسعه تجارت. ما بحث تسهیل روابط، این پنج مسیر سبز برای اینا تعریف بکنیم. یعنی ممکنه ما رفتاری که با روس داشته باشیم، روسی که میخواد بیا سرمایه گذاری کنه، با رفتاری که مثلا یک کشوری که سوسو هست تو این مشکلات نیست متفاوت باشه. بله. یا حجم سرمایه گذاری بس خدمتتون عرض کنم رو بحثای حالا انواع اقسام مدل های اشکال مختلف سرمایه گذاری هست که این رو باید مطرح بشه. ما الزاما سرمایه گذاری خارجی معناش حضور فیزیکی نیست، حتی پورتو منیجمنت هم میتونه باشه. یعنی اینکه بعضی از جاهایی که ما میخوایم خلق ارزش بکنیم، یک اهرم مالی ایجاد بکنیم، به هر حال تو بحثای یکی از قوانین خوبی که میتونه کمک بکنه برای بحثای همین سرمایه گذاری، بحث استفاده از ظرفیت سازمان بورس اوراق بهادار و موارد این چنینی هست که واقعا باید به اینا توجه بشه. ما بحث حالا این ناترازی های جدیدی که حالا مشخصا داره به چشم میاد، ما سرمایه گذار پاکستانی داشتیم که اومده بود، بعد میگفت من رفتم مشهد، به من گفتن که اینجا گاز داره کم میشه، زمستون مثلا اینطوری، تابستون اونجوریه، برق اینجوریه. خب ما باید واسه اینا فکر کنیم. اینا خودش سیگنال های منفیه که ثبات و پایداری تو بحث زیرساخت ها برای سرمایه گذار خیلی مهمه. امنیت سرمایه‌اش هست، یعنی اینکه وقتی که پولش رو میاره بتونه برگردونه. یعنی که اگه قرار باشه یه اتفاق خدای نکرده بیفته که مثلا پولش رو نتونه، سرمایه‌اش از دست بده، اینا حالا بس سهولت کسب و کار که میگن که حالا بوروکراسی چه جوریه، مثلا ایران تو رنگ چندم، بعضیش ممکنه مبالغه‌آمیز باشه، بعضیش واقعا ما هم بیایم بررسی کنیم با معیارهای خودمون که کجای کار قرار گرفتیم. من فکر می‌کنم که با طرح، حالا من تو اون مصاحبه اولیه رو نبودم که حالا عزیزمون اگه اشاره کردن، با همین روالی که هست شاید ما بگیم که با مؤلفه‌های بالادستی یا اکسترنالیتی‌های، یعنی از بیرون، یعنی عوامل حالا ریسک‌های بیرونی، فعلا همین وضعیت هست. شاید منظورشون این بوده.
بله،
حالا ما تحریم و فعلا تو هم مؤلفه‌های تحریم هستیم، تو همین وضعیت.
بله، همین نکته مورد نظر شما
داره. ولی در حال راهکارهای جدید قابل تصور هست، چون مزیت‌ها وجود داره.
به هر حال باید راهی رو پیدا کرد که نمیشه.
یک پیشنهادم من دارم که من الان توی بحث برنامه هفتم تو ماده 101 و 102 اگه اشتباه نکنم، بخشی از وظایف بحث معاونت دیپلماسی اقتصادی خیلی پررنگ تعریف شده. البته یک صحبتایی هم با سازمان توسعه تجارت شده که حالا اینا باید با هم درست تعریف بشه. واقعا اگر قرار هستش مثلا شما با یه سرچ معمولی مثلا میبینید کشورهای مختلف، مثلا من هند رو مثال میزنم، هند شما بخواید در هند سرمایه گذاری کنید یا برعکس سرمایه گذار هندی بخواد بیاد جایی،
بله،
بهشون مسیرهای مشخصی تعریف میکنن، تمام فایل ها آماده شده، رفرنس ها مشخص، قوانین مقررات. حتی اگر کسی بخواد اونجا وکیل بگیره، اگه کسی بخواد یک مشاور بگیره، اینا رو بیاین تعریف بکنیم. بخش خصوصی ما پر از وکیل، پر از
بله،
مشاور،
بله،
پر از
افراد خالی نیست،
کارآفرین بله هستن. اینا رو باید یک سیستمی بهشون بدیم، اینا رو ریسپکت بکنیم و اکسپت بکنیم، یعنی هم محترم بشماریم هم بپذیریم. یعنی این که بحثی که دوستانی که شاید میگن که آقا کجای کار واقع شده بخش خصوصی، این قسمته که ما بحث تریپل پی، پابلیک پرایوت پارتنرشیپ رو، یعنی همکاری و مشارکت بخش خصوصی دولتی رو، بخش‌های عمومی پابلیک میگه، حتی دولتی هم نمیگه، گورنمنت هم نمیگه، مثلا نهادی مثل شهرداری‌ها پابلیک هستن.
بله،
اینها رو هم میتونیم ببینیم. ما ذیل اینها هم مجموعه‌های مختلف، انواع مدل‌های قراردادی داریم، مدل‌های قراردادی بی او تی داریم، بی او داریم، بی ال تی داریم، بی ال او داریم، انواع اقسام داریم. اینها رو هم باید رو ادبیاتش تعریف بشه، هم بیایم سازوکارش رو تعریف کنیم که اگر کسی خواست بیاد بتونه واقعا این با این اشل و با این قد و قواری که داره، مثلا یک تاجر افغانستانی به طور مشخص با تاجر چینی قد و قوارش یکی نیست. ما باید این با فهم درست اینا رو همه رو با یه چوب نزنیم،
دستبندی انجام بشه،
دستبندی های هوشمندانه این کار شده نیست.
سپاسگزارم از جناب آقای هادی طالبیان مقدم، مدیر کل شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت، از حضور شما سپاسگزارم در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز. با شما خداحافظی میکنم که باید برید به برنامه دیگه ای برسید. یه فاصله میگیریم، از اتاق فرمان برمیگردیم، گفتگو رو با عزیزان ادامه میدیم.
ایران صدا به دنیای شنیدنی. ایران صدا خوش آمدید با ایران صدا. تبدیل تلفن همراه به رادیو، پخش زنده برنامه‌های رادیو، دسترسی به آرشیو برنامه‌ها، نظر، پیشنهاد، مشارکت، ارسال و فراخوان عکس و صدا، گزارش مردمی، شهروند خبرنگار با ایران صدا. ایران صدا.
گفتگوی اقتصادی رو میشنوید با موضوع سرمایه‌گذار خارجی، فرصتی برای رونق اقتصادی ایران. پرسش پیامک برنامه رو هم فراموش نکنید. به نظر شما مهمترین عامل در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رونق اقتصادی ایران کدام است؟ یک، بهبود قوانین و مقررات. دو، ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی. سه، توسعه زیرساخت‌ها. چهار، همه موارد فوق. میتونید شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301035. با ما همراه باشید. صحبت های جناب آقای بهرامی، معاون مدیر کل سازمان سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد رو میشنویم. آقای بهرامی بفرمایید.
بله ممنونم. واقعیتش حیف شد آقای مقدم تشریف بردن، چون من دوست داشتم که بازگشت به یه سری از در واقع پیشنهادات و نقطه نظراتی که ایشون داشتن توضیحاتی بدم، ولی خب به هر حال برای شنوندگان عزیز برای من به نظرم میرسه که حالا جالب باشه.
آره حتما، چون طرح موضوع کردن حالا خوبه که به هر حال شما بفرمایید در پاسخ به ایشون.
بله، در واقع ایشون یه اشاره کردن به این که ما بیایم یه استراتژی رو تعیین بکنیم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی هدفمند. یعنی شاید یکی از دغدغه‌ها و چالش‌هایی که وجود داره همینه، جذب هدفمند سرمایه‌گذار خارجی. من قبل اینکه حالا یه چیز در واقع کلیاتی رو که مد نظرم بود بگم، اینم یه اشاره کوتاهی بکنم. ببینید، قاعدتا اهداف جذب سرمایه‌گذاری خارجی از منظر بخش خصوصی با بخش دولتی کاملا متفاوت. بخش خصوصی شاید نگاه و رویکردش صرفا تامین مالیه، پول میخواد، تکنولوژی میخواد، یا در واقع اون گپی رو که وجود داره برای در واقع تولیدات خودش، بازار خودش، اینها رو میخواد. ولی قاعدتا وقتی که از منظر دولتی و ملی، یا بهتر بگم که سیاستگزار در واقع حکومتی و دولتی به موضوع نگاه میکنیم، اهداف دیگه ای هم توش هست، از اشتغال گرفته، بحث حالا هدفمند غیر عامل گرفته، موضوعات مختلفی از جمله بحث توسعه بازار گرفته، ایجاد رقابت سالم گرفته. اینها رو ما باید یه خورده ای از همدیگه این مرزها رو، بحث کاهش ناترازی تجاری و اینها گرفته، اینها رو باید یه خورده بهشون مرزبندی قائل بشیم. با تمام این تفاصیل هیچ فرقی نمی‌کنه. هدفمند بودن چه برای دولت چه برای بخش خصوصی ضرورت، یعنی جذب به هر قیمتی نه. اشاره خوبی کردن، گفتن آقا هر کشوری پتانسیلی داره. دقیقاً ببینید، پس ما اگر با رویکرد تامین مالی به موضوع نگاه بکنیم، همین موضوع پی 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 که ایشون اشاره کردن، مشارکت عمومی خصوصی، خب به نوعی میشه گفتش که روی کرده ما ابزار این به این ابزاری به عنوان ابزار یکی از ابزارهای تامین مالی بوده. خب از سال 1391 ما لایحه‌ای رو در واقع تنظیمش کردیم که شاید دارم میگم این در خود سازمان سرمایه‌گذاری نشئت شد، شروع شد. در واقع کم کم سازمان برنامه، دوستان در واقع دیگه به موضوع اضافه شدن، معاونت اقتصادی خود وزارتخونه، و به جرات میتونم بگم بعد از 12 ورژن ما در واقع لایحه مشارکت عمومی خصوصی مون در سال 1398 مهر 1398 دیگه پندینگ موند.
بله،
همین خب یکی از اون در واقع شاید دارم میگم جاهایی که نیاز هستش که ما عقب گردی بزنیم ببینیم چرا اتفاقی که حالا باید بیفته، چقدر دولت سهیم هست، چقدر مجلس سهیم هست توی حل مشکلات این شکلی. پس اگر روی کردمون تامین مالی باشه، باید بریم به سمت سیاست گذاری در مباحثی که مرتبطه با یا رویکرد تامین مالی. ولی نه، اگر از منظر دیگه و سرویس‌های دیگه‌ای که سرمایه‌گذاری خارجی میتونه در واقع در کشور داشته باشه بر مبنای اون با هدف گذاری بکنیم و بریم به سمت کشورهایی که تو اون حوزه در واقع بنای میشه گفتش که نسبت به کشورهای دیگه ارجحیت دارن. مشخصا حال کشورهای همسایه همسو رو ایشون چون اشاره کردن من بگم، ما از در واقع پارسال و همچنان این فرایند رو ادامه داریم میدیم. ما هم روی کردمون در سازمان سرمایه‌گذاری این بوده، یک برنامه منسجم برای جذب سرمایه از کشورهای حالا همسایه و همسو داشتیم. بحث مدل‌های سرمایه‌گذاری رو مطرح فرمودن، دقیقاً درسته. ببینید ما مدل‌های مختلف سرمایه‌گذاری رو در قانون داریم، قانون و قانون‌گذار اومده در نهایت سرمایه‌گذاری رو تفکیک کرده. تجربه‌ای که ما در ایران داریم قطعا میتونم بگم در حوزه قوانین و مقررات خب تجربه خوب و گرانبهاییه. ما بیش از شاید دارم میگم 60 سال پیش از 1334 ما قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری رو البته با این عنوان نبوده در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی قانون داشتیم و داریم و یکی از مترقی‌ترین قوانین در منطقه محسوب میشه قانون سرمایه‌گذاری خارجی، که حالا عرض کردم عنوان دقیق الانش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی هستش. پس در کنار این شیوه‌های مختلف سرمایه‌گذاری رو داریم، پذیرفته شده است، روش‌های مختلف ورود سرمایه به کشور رو داریم، خود سرمایه تعریف شده است. سرمایه خب از منظر بازم تاکید بکنیم شاید بخش خصوصی صرفاً یه جاهایی اون پول نقد است، کش است. بله ما در ورود کش به کشور خب قاعدتاً مشکلاتی رو داریم، محدودیت‌هایی رو در مبادلات مالی بین‌المللمون داریم، ولی خب الزاما همیشه کش مد نظر نیست. مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات، دانش فنی، همه اینها جزء در واقع شقوق مختلف سرمایه‌ای که پذیرفته شده است در قانون ما. حتی با توجه به این محدودیت‌ها و مشکلاتی که دوستان هم بهش اشاره کردن، در واقع دولت اومد یک مصوبه‌ای رو داد سال 1401 که طلا و شمش طلا رو هم ما به عنوان یکی از شقوق سرمایه خارجی پذیرفتیم که سرمایه گذار خارجی واردش بکنه، تبدیلش بکنه و در نهایت به اصطلاح میگن که در پروژه به کار ببره. در واقع اگر مجدداً باز برگردم به این که سازوکارها، راهکارها، قوانین مقرراتی که آیه مقدم بهش اشاره کردن کاملا درسته، از طرفی یه نکته‌ای هم که حتما باید بهش تاکید بکنم بحث قانون تامین مالی تولید و زیرساخت هاست. قانونی که در واقع امسال ابلاغ شد، در واقع دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه هاش در دستگاه مختلف در حال تدوینه.
بله.
یه فصلش مشخصا با 4 ماده در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی هستش که ما در واقع در تلاش هستیم و 2 از آیین‌نامه هاش به نوعی میشه گفتش که در شورای ملی تامین مالی تایید شده و در صفحه در واقع طرح بحث در دولت هستش. توی این قانون تامین مالی ما یه ماده 25 رو در واقع دولت، یا بهتر بگیم که سازمان سرمایه‌گذاری تکلیفش که انجام بده با کمک حالا دستگاه‌های جای مختلف دولت، بحث ایجاد سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور
نداریم. تا الان
نداشتیم. قطعا میتونم بگم که اگر سامانه جامع تجارت رو ما بگیم به عنوان اولین، دومی در واقع سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور خواهد بود که انشاءالله اگر قبل از سال شاید دارم میگم راه اندازی بشه، چون مقدماتش انجام شده، مطالعاتش انجام شده، بنچمارک شده، آیین نامش در واقع عرض کردم که در شورای ملی تصویب شده و
قرار تو سامانه چی ببینیم آقای بهرامی؟
در واقع در سامانه ما به نوعی میشه گفتش که هر آنچه که اطلاعات، قوانین، مقررات و نیاز یک سرمایه گذار چه داخلی و چه خارجی هست،
فرصت های سرمایه گذاری
هست، فرصت های سرمایه گذاری تا قوانین مقررات و فرایند ها رو ما تون دیدیم. در واقع این یک نقطه عطفیه که میشه گفت ما امیدواریم که جذبمون و تسهیلگریمون در حوزه سرمایه گذاری خارجی رو به بهبود باشه. همونطوری که اول عرایزم عرض کردم، خب بر مبنای گزارشات جهانی در واقع گزارشات،
ولی ایرانو نگفتید آقای بهرامی.
عرض کردم اون فسیلیشن رو ببینید، ما مخواهشم اینه که
یه عدد بگید ایران.
در حال ذهن ما هنوز
مال سال گذشته.
من اتفاقا
عدد شاید... دارید
من اتفاقا میخوام یه نکته ای رو بگم
که عدد مهم نیست الان.
نه اصلا بحث عدد مهم نیست. نه انصافا میخوام بگم که یکی از آفتها، شاید آسیب‌های در واقع اکثر دستگاه‌های دولتی ما، اون عدد است.
آها.
یعنی ما نمیذاره در واقع به اون بحث مهمتر از عدد که موضوع سیاست گذاریه در واقع ایجاد زیر ساخته بپردازیم. همش گیر کردیم روی این که آقا این عدد چرا با اون مغایره، این با اون چرا در واقع کم زیاده، بالاست پایینه. به نظرم یه نفسی بذارید بکشه در واقع دستگاه دولتی، نه اصلا موضوع سرمایه‌گذاری خارجی، بیاد یه دو سال سه سال حداقل یک سال بهش اجازه بدیم بگیم آقا دو سال شما بیا برو زیر ساخت ایجاد کن، بیا برو تسهیلگری رو انجام بده، بعد که رسیدی در واقع به اون تسهیلگری، رسیدی به اون زیر ساختی که ایجاد شدی ایجادش کردی، بیا حالا بهمون عدد بده. ما تا هر دولتی میاد ماه اولش آقا عدد چند شد، سه ماهه دوم چند شد.
البته این نکته که میفرمایید که ما که صبرمون زیاده آیه برنامه، بحث منو این نیست، به هر حال مردم و شهروندان عزیز ما همه این سالها همیشه حوصله میکنن، ولی این که حالا شما تفره میرید از این که عدد رو اعلام بکنید اصلا ربطی به این و اون نداره. فکر نمیکنم منتسبم الان بشه به دولت 14ام، چون برای دولت 14ام که دو سه ماه کارش رو شروع کرده. اینی که من میگم عدد به هر حال یک مبنای اندازه‌گیری است دیگه، اینکه مثلا ما در سال 1402 چه میزان سرمایه گذاری خارجی تونستیم جذب بکنیم، حالا دستبندی‌هاش هم مختلفه دیگه، شما گفتید که حالا بخش خصوصی به یک طریق دیگه‌ای، دستگاه‌های دولتی به یک طریق دیگه‌ای جذب رو انجام میدن. شما به هر حال هر اقدامی هم که می‌خواید انجام بدید توی این بخش، اولین نکته‌ای که از شما پرسیده میشه خب آقا سال 1402 مثلا چه جوری بوده، سال قبلش چه جوری بوده، مثلا یک دهه اخیر چه جوری بوده. بله مبنا هست دیگه یا نیست؟
بله ببینید، بله. توی این که مبنا بودنش اصلا توش بحث نیست، شکی نیست. ببینید من اینطوری خدمتتون عرض می‌کنم، وقتی بحث از سرمایه‌گذاری خارجی یا اصلا نه یک سرمایه‌گذاری میشه، خیلی ساده است، دو تا چهار تا است. سرمایه‌گذاری با یک مجوز، با یه سری از حالات در واقع پیش نیازها شروع میشه، یه پروژه استارت میخوره، این پروژه به تناسب در واقع نوع پروژه و بخش و حوزه‌ای که هستش ممکنه یک سال، دو سال، سه سال، پنج سال طول بکشه که سرمایه رو جذب بکنه.
درسته.
این که ما مشخصا الان من به عنوان مثال بگم بله ما پارسال یه عددی رو در واقع به عنوان سرمایه مصوب تصویبش کردیم، حالا چقدرش روی زمین جذب شده و نشسته، قطعاً نیازمنده در واقع حالا اون سپری شدن زمان مناسب و حالا برون رفت از اون مشکلاتی هستش که بتونه این سرمایه وارد کشور بشه و در پروژه به کار گرفته بشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم، بازم نگفتید. خواهش دارم در خدمت شما.
سلامت باشین. فکر کنم دیگه جنبندیه دیگه.
نه فرصت داریم. بله بله، اگر من میخوام خیلی دقیق خدمت شما عرض بکنم، یه چیزی حدود 14-15 دقیقه وقت مفید داریم که گفتگو بکنیم با هم دیگه. ببینید من نکته اولی هم که از شما پرسیدم اینی که به هر حال ورود و آمدن و رفتن هیئت‌های تجاری از کشور چین به طور مشخص که میدونم تلاش های انجام شده، آنچه که من حالا از اخبار میشنوم، حالا شاید به طور صریح و مشخص اخباری اعلام نشده، ولی خب به هر حال میدونم که مراودات خیلی خوبی انجام شده، دیدارهای خیلی خوبی انجام شده در حوزه‌های مختلف. آقای بهرامی هم که ابتدای صحبتشون اشاره کردن در باره اون بخش بندی و دسته بندی، من میدونم که در حوزه اقتصاد دیجیتال و انرژی‌های تجدیدپذیر کشور ما کشور بسیار در واقع سرمایه پذیریه، یعنی ما حداقلش توی پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی گردشگری، خب به هر حال اونها هم خیلی جاذبه‌های زیادی داره برای گردشگری، ولی تو این دو تا حوزه میدونم که ما هم فناوران خیلی خوبی داریم، هم عزیزانی که تو این حوزه خیلی تحصیلات خوبی کردند و اتفاقات خیلی خوب. مثلا انرژی تجدیدپذیر دیگه هممون دیگه الان تو این روزها باش درگیریم دیگه، بحث ناترازی انرژی و کمبود برق و اینها، میدونیم که تو این حوزه چقدر فضا و زمینه برای جذب سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری مشترک وجود داره و خیلی نیازمندیم، خیلی به زبان ساده بگیم خیلی نیازمند این هستیم که این اتفاق بیفته. و اتفاقا کشور ما ایران به دلیل اینکه کشوری هستیم که 300 روز کامل آفتابی داریم و حتی اشعه تابش خورشید، حالا اینها رو من دیگه به لحاظ فنی نمیخوام الان وقت برنامه رو بگیرم، حداقل تو بحث انرژی خورشید خیلی جا فضا و زمینه بسیار مساعده برای اینکه این اتفاق بیفته. آیا آماری دارید؟
خدمت شما که نه عدد و رقم که حالا آقای بهرامی امتنا میکنن، اما اون چیزی که ما تو فضای حالا اینترنت و اینا خوندیم، ببین ما فکر میکنم چین رتبه اول سرمایه گذاری در ایران داره دیگه، اینو که میتونیم بگیم که لحاظ هم رتبه بندی کنیم اولین کشوری که حالا توی ایران عدد و رقمی که حالا بالایی رو به خودش اختصاص داده خب این چینه، حالا فارغ از اون عدد و رقم حالا هرچی هستش باشه تقریبا. اما حالا من اول صحبتم رو من دنبال این آماره بودم، حالا اگه عدد دو باشه سه باشه یا هرچی باشه، ولی برای عربستانش اینا رو کشورهای دیگه شو که چین چیز کرده ما این عدده رو داریم. عربستانش 22.5 میلیارد بوده، اماراتش 19.3 بوده، چین کویتش که یه کشور مثلا دیگه جمعیتش معلومه، یعنی شاید خیلی چیز باشه، 4.6 میلیارد دلار چین تو اونجا سرمایه گذاری کرده. یعنی ظرفیت کویت کجا، ظرفیت ایران کجا، جمعیت کویت کجا، جمعیت ایران کجا. قطر فکر میکنم یه عددی شبیه رقم عدد ما 2.5 میلیارد دلار اونجا سرمایه گذاری کرده چین. یک بحثی هم که حالا ما از آقای مهندس بهرامی آموختیم که توی حوزه بخش خصوصی و بخش دولتی این نگاه متفاوته، واقعا هم خب این درسته، ما بخش دولتی شاید نگاه کلانتر داره، نگاه زیرساختی داره، اما بخش خصوصی ما نگاه کوتاه مدت و جذب مالی و تأمین مالی و یا اینکه انتقال تکنولوژی رو داشته باشه، خطش به نو بشه و اینا. بله. اینو دقیقاً درست فرمودن. اما ببین ما همش داریم صحبت میکنیم که چه کنیم که سرمایه گذار جذب کنیم. ببین ما چیزی که خیلی برای سرمایه گذار مهمه، اگزییت هم خیلی براش مهمه، اینکه ورود کنه، و اما اینکه چطور سرمایه‌شو خارج کنه این براش خیلی مهمه. میگه که آقا من باشه عبوردم، اما روزی که میخوام سرمایه‌گذاریمو ببرم، اصلا بالاخره به یک مرحله رسیده، میخوام اینو انتقال بدم و ببرمش یا نه دیگه نمیخوام ادامه بدم، اینم براش باید خیلی جذاب باشه. یعنی حالا ما میگیم انکوریج پالیسی، یعنی سیاست‌های تشویقی. اگر امروز روز رئیس جمهور محترم ما فعالین اقتصادی رو میشونه و بحث حالا ناترازی رو واسش اولویت قائل میشن، باید اینم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق بیفته، اون جذابیت رو ایجاد کنید که با همه مشکلاتی که حالا ما تو منطقه داریم و توی الان دوروبرمون این اتفاقات داره میفته، برای اون سرمایه‌گذار خارجی باز هم جذاب باشه که بیاد بگه باشه من میام این کارو میکنم اینجوری میکنم، و اگرم اتفاقی بیفته، اگرم مشکلی بخوره، این دولت این تضمین رو من داده که اگر تو آوردت این باشه، این ارز باشه، میتوانی با همین ارزم خروج کنی. این باشه چرا که نکنند. من قائلم که با این اتفاقات، با این ناملایماتی که الان هستش، ولی خب قطعا اینطور نه نخواهد ماند. بله. دیگه ما کشوری هستیم، کشور توانمند پر ظرفیت هستیم که خیلی ها منتظرن که یک آرامش نسبی برقرار منطقه بشود و دوباره بیاین پاشون رو محکم کنن. بله. خیلی ها، یعنی واقعا این پتانسیل 90 میلیونی جمعیتی که ما داریم و اقتصاد خوبی که داریم و همسایه هایی که دور و برمون هستش، نیستش که ما فقط بگیم ما 80 میلیونیم، نه، نگاه که میکنیم با مرزهای مشترک اگر کسی اینجا سرمایه‌گذاری کنه میتواند صادرات منطقه را هم داشته باشه.
درسته.
لذا نگاه بلند مدت میتواند اتفاق بیفته. من خواهش که دارم تو این موضوع هم حالا آقای بهرامی چون دستندرکار هستند و اینا، تو موضوع اگزییت هم برای سرمایه‌گذار خارجی مهمه، باید دیده بشود که این اتفاقه براش رقم بخور و تسهیلگری توی این حوزه اتفاق بیفته.
البته آقای بهرامی تو صحبتشون اشاره کردم ما در حوزه قوانین و دستورالعمل ها همه چیمون کامله، یعنی همین بحث برگشت سرمایه و در واقع اتمام دوران سرمایه گذاری و برگشت فکر نمی کنم لازم قانونی مشکل داشته باشه، حالا توضیح بدید. ولی نکته‌ای که من می‌خواستم اینجا بهش اشاره بکنم اینه که من حالا به طور مشخص الان نام میبرم، با آقای محمود سیادت رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، با جناب آقای یکتا قرابایی نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه که گفتگو کردم، و اتفاقا در خصوص همین بحث سرمایه گذاری خارجی که از پرسش های من بود که از هر دو عزیز پرسیدم، همه عزیزان و فعالانی که در این حوزه دارن کار میکنند و فعالیت میکنند و به طور مشخص این دو عزیز خب آقای سیادت اشاره کردن به بحث این که آقا ما سرمایه گذاران افغانستانی خیلی توانمندی داریم که سالهای سال در ایران میان و رفت آمد میکنه، متاسفانه نتونستیم از این ظرفیت آنگونه که باید شاید استفاده بکنیم. حالا دلایلشو مشخصه، من اینجا نمیخوام نام ببرم، ولی اینی که خب به هر حال در همسایگی